با سلام و وقتتان بخیر به برنامه خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. اول چند خبر را بشنوید. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که نشست سه جانبه میان پاکستان، چین و حکومت طالبان در کابل برگزار شده. او در صفحه ایکس خود نوشته که در این نشست روی موضوعات مختلف از جمله همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بحث شده. حافظ ضیا احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات عمومی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در صفحه ایکس خود در مورد این نشست سه جانبه نوشته که در کنار برخی موارد دیگر درباره برگزاری ششمین نشست وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین نیز گفتگو شده. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده که سلیمان راحل مدیر مسئول رادیو خوشحال در غزنی توسط کارمندان اداره استخبارات این ولایت بازداشت شدند. این مرکز ضمن ابراز نگرانی جدی درباره این رویداد از مسئولان محلی حکومت طالبان در غزنی می‌خواهد که این خبرنگار را هر چه زودتر آزاد کنند. تاکنون دلیل بازداشت او مشخص نشده و حکومت طالبان نیز تاکنون چیزی نگفتند. هند و پاکستان پس از شعله‌ور شدن بزرگترین درگیری دو کشور در سالهای اخیر با آتش‌بس فوری موافقت کردند. با این حال دو طرف ضمن ابراز پایبندی خود به آتش‌بس طرف دیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. خبر توافق بر سر آتش‌بس کامل و فوری ابتدا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه او مارکو روبیو اعلام شد. پس از آن مقامات هند و پاکستان هم این توافق را اعلام کردند، اما ساعات پس از اعلام این آتش‌بس هر دو کشور یکدیگر را به نقض این آتش‌بس متهم کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خبری بشنوید. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بدون توجه به طرح آتش‌بس یک ماهه در جنگ اوکراین پیشنهاد برگزاری مذاکرات مستقیم با اوکراین را مطرح کرده. آقای پوتین صبح امروز در یک نشست خبری خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح شد که در اپریل 2022 میان دو کشور آغاز شده بود. این مذاکرات چند هفته پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین شروع شده بود. پوتین گفته که ما به گفتگوهای جدی متحد هستیم. او همچنین افزوده که به زودی با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفتگو خواهد کرد تا در استانبول برای میانجیگری در مذاکرات همکاری شود. و اینکه پس از افزایش تنش‌ها در روابط هند و پاکستان لیگ‌های کرکت هر دو کشور به حالت تعلیق در آمدند و بازیکنان خارجی به کشورهای خود بازگشتند. هند روز جمعه از تعویق لیگ برتر آی‌پی‌ال خبر داد، اما سوپر لیگ پاکستان 24 ساعت بعد پس از آن که هیئت کرکت پاکستان اعلام کرد که در تلاش است 8 مسابقه باقی مانده این لیگ را در دبی برگزار کند، به تعویق افتاد. بازیکنان خارجی شرکت کننده در هر دو لیگ از قبل شروع به ترک هر دو کشور کردند. هیئت کنترل هند یا BCCI هنوز تاریخی برای اثرگیری IPL اعلام نکرده. تعداد از بازیکنان افغان از جمله راشد خان نیز در IPL شرکت دارند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: شماری از کارمندان نهادهای بشردوستانه می گویند که طالبان در روند توزیع کمک ها مداخله می کنند.
در توزیع پروژه ها منفعت طلبی زیاد است تا توزیع عادلانه.
در این مورد گفتگوی را خواهد چنید با یک کارمند پیشین یونما در افغانستان.
بعید نیست که افرادی از طالبان به این ادارات گماشته شوند، ایمال نفوذ شوند و اونا استخدام شوند در اونجا و اونا به شکل از این کمک ها نفع ببرند.
از منطقه به شما میگوییم که هند و پاکستان ضمن ابراز پایبندی با آتش بس طرف دیگر را به نقض آن متهم میکنند و پیام ها و نظریات شما شنونده های عزیز را نیز داریم.
بیماری سرخکان در ولسوالی ما بسیار زیاد است و تقریبا 30% تلفات هم داره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز یک شنبه 21 ثوری 1404 هجری خورشیدی که برابر می شود با 11 می 2025 میلادی هست و شما مجله صبحگاهی رادیو آزادی را می شنوید. هند و پاکستان روز گذشته پس از گفتگوهای بر رهبری آمریکا توافق کردند که میان خود آتش بس اعلام کنند و وارد مذاکرات شوند، اما چند ساعت بعد یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. عصر دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که دهلی نو و اسلام آباد پس از گفتگوهای با میانجیگری واشنگتن بر سر آتش بس توافق کردند. با این حال شب گذشته ساکنان شهر سرینگر مرکز کشمیر تحت کنترل هند و شهر جامو صداهای انفجاری را شنیدند که پس از آن برق در هر دو شهر قطع شد. هنوز جزئیات از تلفات احتمالی این انفجارها منتشر نشده. ویکرام مصری معاون وزارت خارجه هند شب گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که آتش بس بارها نقض شده و پاکستان را متهم کرده که توافق صورت گرفته با میانجیگری آمریکا را نقض کرده است. او افزود
در چند ساعت اخیر توافقی که شام امروز میان وزارت‌های دفاع هند و پاکستان صورت گرفته بود به طور مکرر نقض شده است. این یک نقض صریح همان تفاهمی است که دو طرف انجام داده بودند. ما از پاکستان می خواهیم که اقدامات مناسبی را برای رسیدگی به این تخلف روی دست بگیرد و با این وضعیت با جدیت و مسئولیت برخورد کند.
در مقابل وزارت خارجه پاکستان ضمن ابراز پایبندی این کشور به آتش بس، هند را بعد تخلف از آتش بس متهم کرده و گفته که نیروهایشان با مسئولیت و خیشتنداری با این وضعیت برخورد میکنند. وزارت خارجه پاکستان همچنین خواستار خیشتنداری نیروهای نظامی حاضر در منطقه شد و تاکید کرد که هر مسئله درباره اجرای آتش بس باید از طریق ارتباطات در سطح مناسب بررسی شود. پس از توافق هند و پاکستان بر سر آتش بس آغاز گفتگوها با میانجیگری آمریکا، شب گذشته صدر اعظم پاکستان شهباز شریف در یک سخنرانی اعلام کرد که کشورش برای صلح و ثبات در منطقه آتش بس را پذیرفته و ابراز امیدواری کرد که تمام مسائل از جمله مناقشه دیرینه کشمیر باید از راه‌های مسالمت آمیز حل شود. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز اعلام کرد که همراه با جی دی ونس معاون رئیس جمهور طی 48 ساعت گذشته با رهبران هر دو کشور گفتگو کرده. به گفته روبیو در این گفتگوها صدر اعظم هند و پاکستان، وزیر خارجه هند اس جی شنکر و جنرال آصف مریر لویدرسس پاکستان شرکت داشتند. روبیو افزوده که دو طرف توافق کردند درباره مسائل گسترده‌تر نیز گفتگو کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماره از کارمندان نهادهای بشردوستانه میگویند که طالبان در روند توزیع کمک ها مداخله میکنند. برخی از این کارمندان با رادیو آزادی صحبت کردند و مدعی شدند که طالبان فهرست افراد نیازمند و کمک های بشری را تغییر داده و نام افراد منتخب و بستگان خود را در آن شامل میسازند. این ادعاها در حال مطرح می شود که بعد تازگی شبکه تحلیلگران افغانستان در یک گزارش تحلیلی به مشکلات که کارمندان نهادهای کمک رسان با آن روبرو اند، از جمله موضوع مداخلات حکومت طالبان در روند کمک های بشردوستانه پرداخته. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
دمونگ مرسته مستحق و بیوزل خلکو تا نورستی که حد دل پر رزوری رو خوشی نیم.
این صدای یکی از کارمندان نهادهای کمک رسان است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود. او ادعا می کند که طالبان با مداخله در روند توزیع کمک ها فهرست افراد نیازمند را مطابق شناخت خود تغییر می دهند. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
خیلی جگرخون می شوم. وقتی برای ما فهرست افراد مستحق می رسد، از طرف طالبان تغییر داده می شود و به جای افراد نیازمند نام کسانی نوشته می شود که با طالبان شناخت دارند یا خودشان عضو طالبان هستند.
یکی دیگر از کارمندان نهادهای بشردوستانه نیست که به دلایل مشابه نخواست نامش ذکر شود، در مورد چالش هایی که با آن روبروست به رادیو آزادی گفت:
در توزیع پروژه ها منفعت طلبی زیاد است تا توزیع عادلانه. بعضی از پروژه ها به اساس شناخت توزیع میشه، بعضی از پروژه ها به اساس منفعت طلبی داده میشه، دایی که به اساس عدالت داده شد و به اساس منفعت افراد داده شد که اونا مستحق هستند.
این اداها در حال مطرح می شود که شبکه تحلیلگران افغانستان یا EAN در گزارش تحلیلی که به تاریخ 10 می در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده، تأثیر توقف کمک های مالی ایالات متحده را بر زندگی افغان ها و اقتصاد کشور بررسی کرده و به چالش های نهادهای امدادرسان نیز اشاره کرده است. در این گزارش با استناد به یافته های دفتر بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار آمده است که کارمندان نهادهای بشری با مشکلات چون فشار مستقیم طالبان، مداخله در طراحی، اجرا و تایید برنامه ها، دخالت در انتقال مواد غذایی و یا سایر کمک ها به افراد منتخب طالبان و اعمال نفوذ در استخدام مواجهند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یوچا نیز از مداخله طالبان در روند توزیع کمک ها گزارش داده است. با این حال حکومت طالبان بارها این اتهامات را بی اساس خوانده و گفته است که حکومت آنها با نهادهای بین المللی برای توزیع کمک ها همکاری می کند. در همین حال تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، به تاریخ 8 اپریل تایید کرد که کمک های این کشور به افغانستان و یمن به دلیل نگرانی های جدی از سوء استفاده گروه های تروریستی از جمله طالبان و حوثی ها به گونه کامل متوقف شده است. طریق کمک های ایالات متحده به افغانستان تأثیر مستقیم بر زندگی مردم این کشور داشته است. بر اساس گزارش اخیر سیگار که به تاریخ 30 اپریل منتشر شده، در 3 ماه گذشته 22 برنامه حمایتی ایالات متحده در افغانستان از جمله کمک های غذایی اضطراری، مراقبت های صحی مادران و کودکان، تحقیق در مورد توبرکلوز، کمک به پناهجویان و آموزش دختران متوقف شده است که هزینه مجموعی این برنامه ها 1.3 میلیارد دلار عنوان شده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یوچا گفته است که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. حکومت ایالات متحده آمریکا کمک‌های بشری خود به افغانستان را به حالت تعلیق آورده و وزارت خارجه آمریکا هم گفته که نگران است که این کمک‌ها به طالبان میرسه. اما میکانیسم توزیع کمک‌های بشری به مردم چیست و چیگونه است کمک‌های بشری که به سازمان‌های جهانی از جمله ملل متحد پرداخته می‌شود طالبان سود می‌برد؟ بیشتر بشنوید در گفتگوی با ابوالاحرار رامسپور، کارمند پیشین هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان و همچنان که ایشان فعال حقوق بشر هم هستند.
تشکر. اساسا در مسئله کمک رسانی در افغانستان 3 جهت اساسی مطرح است. 1 جهت کشورهای دونر یا اهدا کننده کمک هستند و که البته این کشورها متکی هستند به کمک های بسیار سخاوتمندانه ایالات متحده آمریکا که در 3 سال گذشته تقریبا بیش از 2 میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرده. و بخش دوم مسئله رساندن این کمک ها از توسط نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی که در یک کلستر یا در تشکل که در او صدها نهاد امداد رسان هستند اینا شامل می باشند. و بخش دیگی که بخش اساسی هست مستحقین کمک های شردوستانه هست که همونطور که شما پیشتر اشاره کردین در حدود بیشتر از 23 میلیون مردم افغانستان متاسفانه به این کمک ها نیازمند هستند. شواهد مبتنی بر این است که در هر سه بخش مشکلات وجود دارد. مسئله دیگه مسئله شفافیت در خود نهادها است که اما میشه در افغانستان شی در سالهای پیش و فعلا این مطرح بوده که نهادهای امداد رسانی خصوصا بعد از اینکه مسئله ممنوعیت کار زنها و بانوان در افغانستان با عنوان پالیسی حاکمیت طالبان 3 سال قبل مطرح شد با چالش های بسیار بزرگ مواجه بوده. چرا در پروسی کمک رسانی مسئله سروی نقش اساسی داره و مسئله توزیع هم یک مسئله عمده است که در اوجا باز هم اشراف و نظارت حاکمیت طالبان موجود است. و در بعد مداخلات دیگی که گزارش ها با او مشهر است، یکی هم مسئله استخدام افراد وابسته به خود طالبان هست در نهادهای امداد رسانی و همچنان مستفید ساختن اعضای خود طالبان است از کمک های بشر دوستانه. خب در حالتی که آزادی بیان با چالش‌های خاص خود مواجه است، دسترسی به معلومات هم بسیار زیاد نیست در افغانستان و ادعا هم میشه وجود داره، طبیعی است که یک چیزی وجود داره تا اینکه در گزارش‌ها همین